ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رضا خندان همسر نسرین ستوده بازداشت شد. پروانه سلحشوری خواستار بازگشت نظامیان به پادگان‌ها شد. حسن روحانی میگوید ایران وارد مرحله جدیدی از توطئه بیگانگان شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده صبح سه‌شنبه بازداشت شد. آقای خندان یک روز پیش از مراجعه ماموران به خانه‌اش تهدید به بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که آقای خندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی بازداشت شده است. گفته می‌شود شعبه 7 دادسرای اوین برای وی وثیقه 700 میلیون تومانی صادر کرده است. آقای خندان روز یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که شخصی با وی تماس گرفته و گفته است که از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد و وی باید روز سه‌شنبه به آنجا برود. رضا خندان در این پیام فیسبوکی خود نوشته بود از آنجا که هیچ شخصی و نهاد دیگری غیر از مقام قضایی آن هم کتباً و با ذکر دلایل و اتهامات حق ندارد افراد را تحت تعقیب قرار دهد، حدود قانونی را به ایشان یادآور شدم که در پاسخ به اعتراض من گفت پس دستگیر می شوی. وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای قضایی و امنیتی ایران هنوز خبر احضار رضا خندان به وزارت اطلاعات و بازداشت او را تایید نکردند. پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب مجلس از نظامیان خواست به پادگانهای خود بازگردند تا به گفته او اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد. خانم سلحشوری روز سه‌شنبه در سخنرانیش گفت ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم. حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم. خانم سلحشوری در سخنان خود به موارد دیگری از جمله نظارت استصوابی، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، عملکرد قوه قضاییه، عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گرانی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، فقر، بازداشت فعالان مدنی و صنفی و سیاست خارجی اشاره کرد. این نماینده اصلاح طلب مجلس از آیت الله خامنه‌ای خواست برای به گفته او برون رفت از ابر چالش‌های فعلی اقدام کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشور وارد مرحله جدیدی از توطئه بیگانگان شده است. آقای روحانی که در مراسم بهره برداری از چند پروژه پتروشیمی در عسلویه سخنرانی میکرد بدون اشاره به جزئیات گفت آنهایی که میخواستند مانع پیروزی انقلاب شوند امروز هم مشکل ایجاد میکنند. رئیس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت امکان ندارد بدخواهان موفق شوند کشور را به قبل از سال 57 برگردانند. آقای روحانی با تایید وجود مشکلات در زندگی روزمره مردم گفت دشمن میتواند برای ما مشکل ایجاد کند اما قادر نیست به اهدافش برسد. صبح روز سه‌شنبه 13 شهریور مرد میانسالی در مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت خود را به آتش کشید. بنابر خبرهای منتشر شده این فرد یکی از کسبه منطقه دو شهرداری تهران بوده است. این فرد که به نوشته خبرگزاری ها همراه خانواده خود در محل حاضر شده بود در حالی که با صدای بلند فریاد می‌زد با ریختن بنزین و روشن کردن شعله خود را آتش زد. او در ابتدا قصد داشت همسر و فرزندش را نیز همراه خود بسوزاند اما با دخالت مردم محل موفق به این کار نشد. جزئیات بیشتر را در گزارش سپیده بهکام بشنوید.
صبح روز سه‌شنبه 13 شهریور مرد 45 ساله‌ای در مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرد. آنطور که خبرگزاری‌ها به نقل از شهروندان حاضر در محل نوشتند، این شهروند تهرانی مغازه‌ای در منطقه دو شهرداری تهران داشته که اخیراً از سوی شهرداری 500 میلیون تومان جریمه شده بود. خبرگزاری تسنیم نیز نوشته است که او در ماه‌های اخیر مبلغی را بابت تغییر کاربری مغازه‌اش پرداخت کرده بود اما همچنان شهرداری تهران مجوز فعالیت البته او را صادر نمی کرد. این جزئیات البته هنوز از سوی افراد نزدیک به این فرد یا مقام مسئولی تایید نشده است. خبرگزاری فارس نوشته است که وضعیت این شخص وخیم گزارش شده و او در حال حاضر با 50-60% سوختگی در بخش ICU در بیمارستان شهید مطهری بستری است. خودکشی حرکتی اعتراضی است و فردی که همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند اقدام به خودکشی می‌کند. آمارهای منتشر شده نشان از افزایش نرخ خودکشی به ویژه دردناک‌ترین نوع آن خودسوزی در ایران دارد. اما چرا آمار خودکشی در ایران رو به افزایش است؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد:
مجموعاً جامعه ایران با یک مسیر سختی از فروپاشی همراه است. دشواری های وحشتناک اقتصادی، بیکاری، گرانی، فساد، آلودگی محیط زیست، ترافیک آن شهر، استرس های روانی، گسترش خشونت، ناهنجاری ها، بدهکاری ها، جرائم. کلن اگر در یک کلام بخوایم بگیم افزایش خارج از حد تصور فشارهای اجتماعی امید به یک زندگی بهتر رو برای بسیاری از افراد محو کرده و یکی از دلایل خودکشی یا اعتراض به این شرایط یا ناامید بودن از اینکه در متن این شرایط فرد بدونه برای خودش آینده بهتری رو رقم بزنه.
سال گذشته رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش خودسوزی در ایران خبر داده و گفته بود که سالانه 30,000 نفر به دلیل سوختگی در بیمارستان‌های ایران بستری می‌شوند که این آمار نسبت به جمعیت ایران بسیار بالاست. خودسوزی یکی از فجیع‌ترین و دردناک‌ترین شکل‌های خودکشی و به گفته مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد عریان‌ترین نمایش فنایافتگی در معرض چشم دیگری است. اما چرا باید شخصی این دردناکترین نوع را برای خودکشی انتخاب کند؟ مهرداد درویش‌پور:
وقتی این اتفاق میفته که فرد چنان شدت استیصالش از زندگی، شدت خشمش از نابسامانی ها، شدت خشمش از جامعه یا نظام موجود یا پیرامونیانش آنقدر بالا باشه که با نوعی خودسوزی نوعی داره اعتراض هم عنوان میکنه. کسی که به خودسوزی داره فکر میکنه فقط معمولا این کارو به قصد نابود کردن خودش انجام نمیده، بلکه میخواد به نوعی از جامعه پیرامونیان انتقام بگیره یا به شدیدترین شکل ممکن اعتراض خودش رو عنوان میکنه.
در دقایق نخست انتشار خبر خودسوزی شهروند 45 ساله در مقابل ساختمان شهرداری تهران، خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این فرد دقیقاً همزمان با خروج محمدعلی افشانی شهردار تهران از شورای شهر خود را به آتش کشیده و شهردار پس از مکسی کوتاه صحنه را ترک کرده است. اما ساعتی بعد محمدعلی کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در گفتگو با همین خبرگزاری ادعا کرد که این موضوع صحت ندارد و شهردار تهران از ساعت 8 صبح در جلسه شهرداران کلان شهرها در وزارت کشور حضور داشته و حادثه خودسوزی در مقابل شهرداری دقایقی پیش از ساعت 9 صبح اتفاق افتاده است. بنابراین در لحظه حادثه شهردار تهران حضور نداشته است. حادثه خودسوزی صبح سه‌شنبه مقابل شهرداری تهران واکنش برخی اعضای شورای شهر را به دنبال داشت. به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام صبح سه‌شنبه در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت اینکه شخصی به حدی از استیصال برسد که مقابل شهرداری خودسوزی کند او را متاثر کرده است. احمد مسجد جامعی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفته است که باید این موضوع و مشکل این شهروند بررسی شود. اما ناهید خداکرمی عضو دیگر شورای شهر در واکنش به انتشار فیلم چند ثانیه‌ای خودسوزی مرد 45 ساله در مقابل ساختمان شهرداری تهران گفت در تمام دنیا انتشار اخبار خودسوزی و فیلم خودکشی ممنوع است، چرا که به گفته او ممکن است دومینوی خودکشی به راه اندازد. خانم خداکرمی گفته است که باید به معضلات اجتماعی مردم رسیدگی شود و مشکلات اینچنینی پیش آمده نیز در کنار روانپزشک مرتفع شود.
گزارش سپیده بهکام بود در مورد خودسوزی مردی در مقابل شهرداری تهران.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
رسانه‌های روسی و اسرائیلی در حدس و گمانند که رهبر مذهبی یهودیان روسیه طی سفر به ایران چه اهدافی را دنبال کرده. گزارش ها حاکی است که برل لازار، خاخام اعظم روسیه که به دلیل نزدیکیش با رئیس جمهوری این کشور لقب خاخام پوتین گرفته، 6 ماه پیش به رغم مخالفت مقامات ایرانی با فشار ولادیمیر پوتین به تهران سفر کرده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، برل لازار، رهبر یهودیان روسیه، به مأموریت محرمانه دیپلماتیک به ایران سفر کرده بود. روزنامه روسیه کامرسانت نیز به نقل از منابع خود گزارش داد. خواهام اعظم روسیه 9 آوریل، 20 فروردین ماه از ایران دیدار کرد. تهران 8 و 9 آوریل میزبان هیئت از دوما بود و 9 و 10 آوریل هیئت اتاق بازرگانی روسیه برای شرکت در همایش مشترک به همتایان ایرانی خود مهمان تهران بودند. اما به رغم توجه فراوان رسانه‌ها به فعالیت هیئت‌های روس در تهران، به حضور رهبر یهودیان روسیه در میان آنها اشاره‌ای نشده بود. یک منبع آگاه به روزنامه کامرسانت گفت مأموریت برل لازار به دستور کار هیئت پارلمانی ربطی نداشت و او برنامه خاص خود را دنبال می‌کرد. به گزارش پایگاه خبری اسرائیلی واینت نیوز، خواهام اعظم روسیه از کنیسه مرکزی و مدرسه یهودی در تهران بازدید و به رهبران یهودیان ایران رایزنی کرد. همزمان واینت نیوز می نویسد سفر وی به تقاضای ولادیمیر پوتین انجام شد و به رغم مخالفت های مقامات ایرانی، روسیه حضور او در هیئت های پارلمانی و تجاری اقتصادی را شرط سفر آنها به تهران اعلام کرد. ماکسیم شفچنکا، تحلیلگر سیاسی، احتمال می دهد برل لازار حامل پیام های رئیس جمهور روسیه بود.
پیش از واکنش رسمی به این خبر صرفاً می توانیم گمانه‌زنی کنیم و به نظرم برل لازار به عنوان شخص نزدیک به پوتین گزینه مطلوبی بود تا پیام غیررسمی کرملین را به ایران منتقل کند. ممکن است این پیام ها مربوط به ضرورت کاهش تنش بین اسرائیل و ایران و نگرانی های روسیه از احتمال درگیری مسلحانه بین این دو کشور بود و شاید هم اقدامی برای برقراری کانال محرمانه ارتباطی بین ایران و اسرائیل. به غیر از این نمی توانم بفهمم چرا لازم بود او همراه با هیئت روس به طور محرمانه و بی توجه به اعتراض های ایران به این کشور اعزام شود.
برل لازار متولد ایتالیا و شهروند آمریکا و روسیه، از 18 سال پیش خواهام اعظم روسیه است و به دلیل حمایت‌های بیچون و چرایش از رئیس جمهور روسیه، از او اغلب با لقب خواهام پوتین در رسانه‌ها یاد می‌شود. او مدعی است 18 سال پیش بنیامین نتانیاهو را به پوتین معرفی و زمینه دوستی این دو سیاستمدار را فراهم کرد. لازار همواره پافشاری کرده از سیاست خارجی مطلع نیست، اما به دفعات درباره مناقشه سوریه و تنش میان ایران و اسرائیل اظهار نظر کرده. از جمله او به جروسلم پست گفت پوتین بارها برای نتانیاهو تاکید کرده بقای اسد در قدرت به نفع اسرائیل است. وی طی مصاحبه با پایگاه خبری آروتس شوا مدعی شد روسیه متوجه است تقویت حزب الله و سایر نیروهای مرتبط با ایران در سوریه از برقراری صلح در این کشور ممانعت میکند. او در بهار گذشته به نشریه اسرائیلی ماکور ریشون گفت مسکو اجازه نخواهد داد ایرانی ها هر کاری که دلشان میخواهد در منطقه انجام دهند، به ویژه اگر این تهدیدی برای اسرائیل باشد. اما ماه بعد و ظاهراً پس از سفر خود به تهران، تعجب رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخت و به روزنامه ماریو گفت اسرائیل تهدید ایران را بزرگنمایی می‌کند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد سفر لازار به تهران بخش از تلاش‌های روسیه برای کاهش تنش میان ایران و اسرائیل باشد.
هیچ طرح توطئه‌ای نمی‌بینم، بلکه مشخصاً اسرائیل و ایران خواهان تبدیل شدن جنگ لفظی به جنگی تمام عیار نیستند و به نفع هر دو کشور است که حتی امکان به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند. روسیه که دارای روابط خوب با اسرائیل و ایران است، از هر فرصت استفاده می کند که این اصل را به طرفین یادآوری کند.
به از آن دیپلمات های روس کرملین نگران است تنش ها میان ایران و اسرائیل در سوریه از کنترل خارج شود. در حالی که اسرائیل مصرانه بر ضرورت خروج ایران از سوریه تاکید دارد، مقامات روس این مطالبه را غیر واقع بینانه خواندند. چندی پیش گزارش شد که ایران و اسرائیل در اردن زیر نظر روسیه مشغول مذاکرات محرمانه هستند، اما تهران این خبر را تکذیب کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.